بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و کفارت و ضرب العبد فوق الحد اتقه مستحبن. بحث ما در کفاراتی است که اختلاف بود آیا کفاره داره یا نداره، و اگر کفاره هم داره مقدار کفارش چقدره. بعضی موارد رو خوندیم. مورد بعدی که الان در این متن میخوانیم، مولایی بردش رو بزند اما بیشتر از اون حد. اینجا کلمه حد یا به معنای اصطلاحیه، یعنی اون مجازاتی که تعیین شده برای اون جرم، مثلا برای شرب خمر 80 ضرب شلاقه، برای زنا 100 ضرب شلاقه غیر محسنه، برای برده میشه نصفش. بیشتر از این حد بزند، یعنی بیشتر از این نصف مثلا 50 ضربه بزند، مثلا 60 ضربه برای زنای غیر محسن مولا بزند، شلاق بزند، میفرماید مستحب به کفاره بده. کفارش هم آزاد کردن این برده است. خب اینجا یه نکته ای عرض کنم که در کتاب امر به معروف نهی از منکر خواندیم. اون این که مولا میتواند اجرای حد کند نسبت به بردش، بر اساس او این مسئله حل میشه. پس یکی از جاهایی که مستحب به کفاره، البته اختلافیه، بعضی ها میگن واجبه، بعضی ها میگن اگر امکان داره این کارو بکنه. در هر حال چون اختلافیه بعضی ها توقف کردن، لاچن اونی که در متن لومعه هست استحبابه. و کفارت و ضرب العبد، کفاره زدن برده، ضرب العبد اضافه مصدر به مفعول، زدن برده را، فوق الحد بیشتر از حد. حد و من معنا کردم به اون مجازات تعیین شده، الذی وجب علی، اون حدی که بر این برده واجب است، به سبب ما فعلهو، به سبب اونی که انجام داده از گناه، مثلا شرب خمر کرده یا گناه دیگری مرتکب شده، اون حدی که هست فوق اون حد بزنه. یا حد به این معناست یا مطلقا، یعنی حد اینجا به معنای خارج از متعارف بزنه. فوق الحد، حد به معنای اصطلاحی نه، مطلقا یعنی خارج از متعارف. کفارت و مبتدا، اتقه مستحبن، کفارش آزاد کردن این برده است، اونم به شکل استحبابی، اندل اکثر، نزد اکثر فقها اینه. بعد از این دیگه بحث های عبد، تا یه مقدار چه بحث عبد باشه ما فقط متنشو خواهیم خوند، یک سطر فقط مربوط به برده نیست، اونو میخونیم، از متن لومه است. میفرماید و کفارت الایلا کفارت الیمین. ایلا یه نوع قسم خوردنه، البته با قسمهای دیگر فرق میکنه. در قسمهای دیگر متعلق قسم چیز خوبیه، یعنی انسان مثلا قسم بر فعل میکنه، انجام دادن فعلی، فعل واجبی رو قسم میخوره انجام بده، یا مستحبی رو، یا حتی مباح هم باشه، به یه نحو رجحان داشته باشه در فعل. در ترک هم مثلا قسم میخوره بر ترک حرام، ترک مکروه، یا ترک مباحی که مرجوحیت داره. یعنی چه متعلق قسم فعل باشه، چه متعلق قسم ترک باشه، فعل خوبه اون موقع قسم بر فعل میکنه، ترک خوبه اون موقع قسم بر ترک میکنه. شرط یمین اینه که بعدن خواهیم خوند. اما در بحث ایلا یک قسم مخصوصی بود در جاهلیت. در جاهلیت شوهر قسم میخورد بر این که با زنش نزدیکی نکنه و به خاطر ضرر بر زنش. یه نوع طلاق وحشتناکی بود که هم زنشو انگار در خونه خودش نگه می داشت، زندانی می کرد در خونه خودش، آزاد نمی گذاشت، رها نمی کرد و با او هم ارتباط زناشویی نداشت. این زهار چه قبلن خوندیم، ایلا چه الان توضیح دادم، از میراث جاهلیت مونده. لاچن اسلام یک قواعدی برای این داده برای ترک این کارها. اولا هر کسی این گونه قسم بخورد واجب حنس کند. سایر قسم ها حرامه قسم رو شکستن، این قسم واجبه شکستنش. البته واجب تخییریست، یا باید قسمش رو بشکنه یا باید زنش رو طلاق بده. البته قسمش رو بشکنه باید کفاره یمین، قسم کفارش چی بوده همونو باید بدهد. کتاب الایلا یکی از کتب فقهیست، نظیر کتاب الصلات، کتاب الکفارات خواهید خوند. و کفاره الایلا، کفاره الیمین، کفاره ایلا اون قسم مخصوص جرسدم. فرق جوهری داره، اولا متعلقش چیز خوبی نیست، متعلقش ضرر زدن بزنه، یک. دوم هم شکستن این قسم واجبه به شکل واجب تخییری. و کفاره الایلا، کفاره الیمین، کفاره ایلا کفاره قسمه، لنهو یمینون خاص، چون ایلا یک قسم خاصی است، مفصلش هم بعدن خواهید خوند. تا اینجا بحث کفارات تمام شد. چه کفارات رو تقسیم بندی کردیم، کفارات معینه چه یه دونه بود، کفارات زیاد بود، بعضیاش مخیره بود، بعضیاش مرتبه بود، بعضیاش هر دو رو داشت، بعضی کفارات کفارت الجم بود، که این تقسیم بندی ها رو تمام کردیم. اواخرم که بحث شروع کردیم عبارت بود از مواردی که اختلاف بود در اصل کفارش اولا و مقدار کفارش ثانیا. خب برگردیم یه مقدار احکام کفاره رو دوباره بخوانیم. خب در بعضی از این کفارات چه مرتبه چه مخیره، عتق بود، یعنی برده آزاد کردن. این زمانی که مرتبه باشه، یعنی اول عتق باشه، اگر برده امکان نداشت اون یکی ها، این چه برده متعین میشه، چجور متعین میشه، دیگه نوبت به مرحله بعدی نمیرسه، میگه یا خودش برده داره یا پول داره میتونه برده بخره. البته پولی که اضافه بر اون ضروریات زندگیش هست، یعنی اضافه بر خونش، اضافه بر نفقش، اضافه بر اگر یه کسی صاحب شأنی هست که باید خادم داشته باشد، اضافه بر هزینه خادمشه، اضافه بر اون دینشه، قرض داره اون پول اضافه بر دینشه، یعنی اگر اضافه بر این هاست پول داره باید برده بخره بده. پس یا برده داره یا پولی داره چه اون پول اضافه بر این موارد ضروری زندگیش هست، اون موقع بجنین داره برده میتونه بخره. اما اگر نداشت نوبت میرسه به مرحله بعدی. در این قسمت چون مبتلا به ما نیست، من فقط متن لومه رو میخونم. و یتعین الاتق، متعین است برد آزاد کردن، فی المرتبه، در کفاراتی که مرتبه است، یعنی ترتیبی، اول برده است، بعد روزه گرفتن، بعد طعام دادن به مسکینه، در اینها اول متعین این که برده آزاد کنه. چه به وجدان رقبه، وقتی چه برده موجوده. خب موجود بودن برده به چه نحوه؟ ملکن یا به نحوه این است مالک برده است، یعنی خودش الان برده داره، او تسبیبن یا سبب به مالک در آوردن برده رو داره، یعنی پولی داره یا وسیله‌ای داره، یک کالایی داره غیر از علاوه بر ضروریات زندگی خودش، یه کالایی پولی داره که میتونه برده بخره. اون موقع میگن این میتواند برده آزاد کند، موجوده، این امکانو داره، عاجز نیست، چون در مرتبه زمانی که این عجز از این نوبت به دومی میرسه، اگر یکی از این دو راه رو داره، یا برده داره یا سبب برده دار شدن رو داره، اونجا میگن این واجد الرقبه، رقبه یعنی برده. چرا به برده رقبه میگن؟ با اینکه رقبه به معنای گردنه، چون قبلا این برده ها رو تناب به گردنشون میبستند و میآوردند برای بازار و در بازار به فروش میرساندند، به همین خاطر به برده ها میگفتن رقبه. خب این برده ای که به عنوان کفاره باید آزاد کنه، شرایط چه باید داشته باشه؟ یکیش اولا مسلمان باشه، شیعه بودن شرط نیست اما مسلمان باشه. کافر رو به عنوان کفاره نمیشه آزاد کرد. فقط متن لومعه رو میخونم، دقت کنید. و یشترط فیها، شرط است در این رقبه، الاسلام، این یک. دو، و سلامت من العما، بعد از این که مسلمان است، شرط دوم این است کور نباشه، سالم از نابینایی باشه و سالم از اقعاد، زمینگیر نباشه و سالم از جزام، جزامی نباشه، و سلامت من التنکیل، تنکیل نشده باشد. تنکیل بعضی وقتا مولا میبینی عصبانی میشه، برخورد خیلی خشنی با بردش میکنه، مثلا دستشو میبره یا گوششو میبره، بینیشو میبره، اینجا باید اونو آزاد کنه. مولایی که بردشو تنکیل کرده، این با آزاد کردن هم نیست، آزاد میشه، منعتق میشه، یعنی خود به خود این برده آزاد میشه. میگه از تنکیلم باید سالم باشه. چرا از تنکیلم سالم باشه؟ چون هر برده ای که یکی از این صفات درش حادث بشه، کور بشه، زمینگیر بشه، جزامی بجیره یا تنکیل بشه، خود به خود آزاد میشه دیگه، به عنوان کفار آزاد کردن لا معنا له. بعدش میفرماید و همچنین یشترط و الخلو و عن العوض، شرط دیگر این است این برده خالی از عوض باشه، یعنی ممکنه مولا به بردش بگه چه من تو را آزاد میکنم به شرط اینکه شبها زیاد کار کنی، به من این مقدار پول بدی، با این شرط آزادم بکنه به عنوان کفاره، لا یکفی، کفایت نمیکنه. خود تو متن بحث است اصلا آزاد میشه یا نه، ممکنه قائل بشیم آزاد میشه ولی کفاره حساب نمیشه، ممکنه قائل بشیم مثلا کفارم حساب نمیشه آزادم نمیشه، اون بحث دیگر است. خلاصه به عنوان کفاره کفایت نمیکنه. و همچنین چون از عبادات کفاره، وقتی برده رو آزاد میکنه باید قصد قربت داشته باشه و نیتو، هم نیت عبارت هست این است این فعل رو قصد کنه، آزاد میکنم واجبن قربتن الله، پس نیتی که المشتملته علا قصد الفعل، اولا قصد فعل بکنه، یعنی این کار رو قصد کنه آزاد کردن، علا وچهی وچه الفعل رو هم قصد کنه، وچه الفعل عبارت است از استحباب یا وجوب، این فعل رو به عنوان وجوب انجام میده، اگر واجب برده آزاد کردن، بعض وقتا اگر مستحبه به عنوان استحباب، و متقربن در حالی که قربتن الله، و همچنین این نیت باید مقارن با صیغه انتحرون باشه، یعنی صیغه آزادی رو چی میخونه همون نیت هم همزمان با او باشه. و همچنین شرط دیگری نسته و تعیین للسبب، سبب کفاره هم تعیین کنه. مثلا من این برده رو آزاد میکنم از باب کفاره که به خاطر افطار رمضانه، برده رو آزاد میکنه از باب کفاره که به خاطر زهاره، اون سببش رو هم تعیین کند. اینجا متن لمعه در رابطه با عتق تمام شد و این مقدارم آشنایی کفایت میکنه. بعد از این هم متن رو میخونیم هم شرحو. و مع العجز عن العتق، وقتی که از آزاد کردن عاجزه، که الان فی زمان ناهازا این نحوه دیگه برده آزاد کردن موضوع نداره، خب نوبت به مرحله بعدی میرسه. در مرتبه، در مخیره چه از اون عاجزه اون یکی میشه دیگه، در مرتبه، در مخیره اصلا عجز شرط نیست، مخیره هر کدومش انتخاب کند هم عرض همن، اما در مرتبه نه، هم عرض نیستن، در طول همن. شرط رسیدن به دومی این است اول در از اولی عاجز باشد. و مال عجز عن العتق فی المرتبه، وقتی در کفاره مرتبه از برده آزاد کردن عاجز شد، یصوم شهرین متتابعین، دو ماه باید روزه بگیره، دو ماه که پشت سر هم هلالیین، البته دو ماه قمری معیاره نه شمسی. خب قمری با شمسی فرقش این است، ماهای قمری با رویت ماه محاسبه میشه، ممکنه 29 روز بشه، ممکنه 30 روز بشه. در ماهای شمسی 30 روز 31 روز داریم، فقط در اسفند دست بعضی وقتا 29، بعضی وقتا 30 کبیسه داره نداره. خب پس ماه قمری معیاره. اینجا نکاتی برای ماه قمری باید بحث کنیم. اگر ایشون دو ماه رو میخواد پشت سر هم انجام بده، از اول ماه قمری شروع میکنه، مثلا ماه رجب اول شروع میکنه، رجب و شعبان رو میخواد کفاره به عنوان روزه بگیره، خب دو ماه قمری است، هر دو ماه 29 روزم باشه کافیه، یکی 29 باشه یکی 30 باشه هم کافیه، دیگه عدد معیار نیست ماه. اما اگر از وسط ماه شروع میکنه، یعنی 15 ماه شروع میکنه، اینجا این وسط ماه چه 15 شروع شد، بعد یک ماه دیگر هم چه میاد، اونم یک ماه قمری است، اون ماه اول خب از وسط شروع کرد، اون ماه اول رو باید تکمیل کنه، در ماه سوم اون ماه اول رو تکمیل میکنه 30 روزه. پس اگر از وسط ماه بخواد دو ماهش رو انجام بده پشت سر هم، باید ماه اول هر مقدار شد در ماه سوم به عنوان 30 تکمیل کند اون ماه اول رو. اما ماه دوم قمریه، ماه دوم 29 روز شد 30 روز شد، دیگه هیچ فرقی نمیکنه چون ماه کامل، اون ماه اول ناقص بود چه با سوم حل میشه. اما اگر این فرد نمیخواد 60 روزو با هم انجام بده، این دو فرد در جایی بود چه 60 روزو با هم انجام میداد، میخواد 31 روزشو لااقل، چون شرط تتابع پشت سر هم این است، لااقل یک ماه و یک روز، میگه اگر میخواد دو ماهشو کامل انجام نده، اون حداقلشو فعلا انجام بده، اون موقع عددی حساب میشه 31 روز، دو تا 30 روز باید انجام بشه، میشه 60 روز. میفرماید و مع العجز عن العتق فی المرتبه، وقتی که عاجز از برده آزاد کردن شد در کفاره مرتبه، یصوم شهرین متتابعین، دو ماه پشت سرم روزه میگیره، هلالیه دو ماهی که قمری، و این نقصا، ولو این دو ماه پشت سر هم هر دو ماه ناقص بودن، یعنی هر دو ماه 29 روز بودن، عیب نداره. البته چه این ابتدع من اولی، اجر از اول ماه شروع بکنه، و الا ولو ابتدع فی اثناء الشهر، و اما اگر در اسنا از اسنای ماه شروع کنه، از و واسط ماه شروع کنه، اون موقع اکمل ما بقیه منه تکمیل میکنه اون مقدار که از اون ماه اول مونده به شکل 30 روز عددی تکمیل میکنه، 30 بعد از ثانی، بعد از ماه دوم که ماه سوم میرسه، در اون ماه سوم عددی تکمیل میکنه نقصان ماه اول رو. اما اون ماه دوم قمری سر جای خودشه و اجزاه الهلالی فی الثانی، مجزیست برای این شخص ماه قمری در اون ماه دوم. این دو فرع توضیح دادم. اون فرع سوم، ولو اکتسر هنا علا شهر و یومن، اگر اکتفا کند در این هنا، یعنی در وقتی چه در از اسنا شروع میکنه، اکتفا کند علا شهر و یومن، بر یک ماه و یک روز، میخواد یک ماه و یک روز انجام بده، تعین العددی فی الهفیه ما، دیگه عددی در هر دو ماه میاره، یعنی 30 روز به عنوان ماه اول، یک روزم به عنوان ماه دوم، 31 روز اول انجام میده، دیگه 29 روز بعدش لزومی نداره پشت سر هم انجام بده. خب پشت سر هم یعنی چه؟ میگه پشت سر هم معلومه دیگه، این دو ماه رو قطع نکنه، یعنی دو ماه رو به هم وصل کنه. وصل کردن دو ماه این است، از ماه دومی هم یک روز لااقل انجام بده، چه عرض کردیم 31 روز. چجور قطع نکنه؟ به اینجا با افطار، با روزه نگرفتن، نه اختیاری، روزه نگرفتن اختیاری، ولو مسوقم داشته باشه، مجوزم داشته باشه، مثلا به سفر بره. خب در ماه رمضان اگر به سفر بره روزه نمیگیره، ولی اینجا میگه نه نمیتونی، اون وقت پشت سر هم بودن به هم میخوره. اما اگر غیر اختیاری باشه، یعنی یک سفر ضروری پیش اومده، سفر واجب پیش اومده، چه یا مثلا مریض شده طرف، افطار نیست اصلا، غیر افطاره، زن است حیض شده، اینجاها نه، اون وسط این 31 روز، این ایامی به عنوان مریضی، به عنوان حیض شدن، به عنوان سفر ضروری روزه نگرفته، روزش و کفارش رو باطل نمیکنه، لزومی نداره از اول دوباره شروع کنه، همون مقدار که قبل از مریضی بود بعد از بهبود یافتن فورا ادامه میده و تکمیل میکنه. میفرماید ول مراد به تتابو، مراد از این پشت سر هم خوندن، پشت هم روزه گرفتن، تتابو یعنی پشت سر هم، ان لا یکتاهما، این دو ماه رو قطع نکنه با افطار، بعدم میاد با چه چیزی قطع نکنه دو ماه رو، با روزه نگرفتن اختیاری، ولو در یک ماه و یک روز، چون منظورمون از دو ماه قطع نکردن این است اتصال دو ماه رو به هم نزنه، ولو در یک ماه و یک روز با افطار اختیاری، ولو این افطار مسوق داشته باشه ها، افطار حرام هم نباشه، ولو به مسوق الافطار، مثلا کس سفر، یه وقت مسافرت نمیره همینطوری تو خونه میخوره، یه وقت هم مسافرت میره، میگه بازم در بحث کفاره این لا یجوز. ولا یکتعه غیره، میفرماید غیر الافطار قطع نمیکنه، یعنی این کفاره رو به هم نمیزنه. اگر غیر از افطار حوادث دیگری پیش اومد که نتونست روزه بگیره، مثلا کل حیض، زن حیض شد، کل مرض، زن مریض شد، مرد مریض شد، در مرض دیگه زن و مرد نیست، و سفر ضروری، سفر ضروری پیش اومد، اینم مرد و زن نداره، ول واجب، سفری پیش اومد چه واجب بود دیگه، حج اومد، یه وقت باید مسافرت کند به خاطر مثلا فرار از دشمن، اگر اینجا بماند دشمن او رو خواهد کشت، اینجا مسافرت میکند، سفر ضروریه. یه وقت نه، سفر واجبی نسته، مثلا حد واجب شده براش، اون موقع به حد میرود و بعد از حد ادامه میده. دیگه ضرری به این روزه های قبلی که قبل از این سفر انجام داده خللی وارد نمی کنه. پس چلهیز، مرض، سفر ضروری، سفر واجب. سفر ضروری مثال زدم دیگه، سفر ضروری یعنی فرار از دشمن به خاطر حفظ جانش، حفظ ناموسش. واجبم که مثلا سفر برای حج واجبی که مستطیع شده. بل اینجا پس کفارشو خراب نمی کنه، کفارشو قطع نمی کنه. بل یبنی علی ما مضا، ابتنا می کنه بر اون مقدار چه گذشته، یعنی قبل از این حادثه چه مقدار روزه گرفته، بر همون مقدار ابتنا می کنه و ادامه میده. عند زوال العذر، وقتی که عذرش زایل شد حساب میکنه اون مقدار روزه هایی که قبلا انجام داده، بنا میگذارد بر اون روزه های قبل. البته علل فور، این وقتی عذر برطرف شد باید فورا روزه هاشو ادامه بده. خب من میدانم عید قربان خواهد اومد، قبل از ذی‌الحجه ماه محرم رو یک ماهشو میخوام روزه بگیرم، از 15 محرم شروع میکنم، از 15 محرم شروع کنم تا 15 مثلا ذی‌الحجه باید یک ماه و یک روز رو ادامه بدم، 31 روز رو تا پشت سر هم باشه. خب وسطش عید قربانه، خب اینم یک امری در اثناء تتابع من، در اثناء پشت سر هم روزه گرفتن من حادث میشه. میگه نه، چون اینو قبلا میدونم باید تنظیم کنم، برنامه ریزی کنم که به عید قربان نیفته این 31 روز پشت سر هم. این که گفتیم سفر ضروری، این که گفتیم حیض، و این که گفتیم مرض، ناجهانی غیر مترقبه بیاد و الا در این حال که آگاهی خبر داری این حادثه خواهد شد نمی شود. باید برنامه ریزی کنی که اون پشت سر هم بودن تنظیم بشه. هازا اضاف جه و سفر، این بحث ها احکام زمانی است که به اون فرد سفر ناجهانی بیاد. اما لو علم بهی قبل از شروع، اما اگر به اون سفر عالم از قبل از شروع، میداند که باید مثلا بعد از 20 روز به سفر بره، عالمه. من این عید قربان رو مثال زدم، ایشون هم سفر رو مثال میزنه، اون وقت لم یعذر، این فرد معذور نیست. للقدرت علی التتابع فی غیر السفر، چون این قدرت داره پشت سر هم بودن رو در روزه ها انجام بده در غیر سفر، یعنی صبر کنه بره سفر برگرده بعدن انجام بده، چون کفارات انجام دادنش واجب فوری نیست. اون قضای ماه رمضان نیست که باید از امسال تا رمضان آینده انجام بدی، هر سالی حوصله پیدا کردی انجام میدی کفارات رو، فقط به شرط این که طوری تساهل نکنی که انگار دیگه در فکر کفار انجام دادن نباشه، این نباشه. خب صبر میکنی، سفرتو میری برمیگردی انجام میدی. پس ناجهانی این سفر ضروری اومده، از پیشبینی تو نبود، حادثه غیر مترکبه باشد، و الا از اول می توانستی پیش بینی کنی این عذر حساب نمیشه. مثلا کما لو علم به دخول العید، مثلا عالم است عید قربان داخل خواهد شد، این مثالی که بنده عرض کردم، اون موقع نمیتونه مثلا 25 روز، 27 روز، 28 روز قبل از عید قربان شروع کنه به انجام دادن کفاره، چون شرط کفاره این است 31 روزش، یک ماه و یک روزش لااقل پشت سر هم انجام بگیرد. اینجا یه استثناست، به خلاف الحیز، برخلاف حیز، زن ولو میداند هر ماه 5-6 روز حیز خواهد دید، اینجا روزش و روزه چفارش رو میگیره، ولو در 5-6 روزی که حائز میشه اون موقع روزه نمیگیره، وقتی پاک شد دوباره ادامه میده. اینجا عیبی نداره، تتابع به هم نمیخوره، پشت سر هم روزه گرفتن به هم نمیخوره. چرا؟ چون حیز هر ماه میاد، این طبیعیه، یعنی یک خانم سالم طبیعی ماهانه داره. بله ما ممکنه فتوا بدیم که صبر کن یائسه بشه، بعد از یائسه شدن که زن حیز نمیبینه. یائسگی بنابر مشهور در سید خانم سیده 60 سالگیه، در معمولی 50 سالگیه، البته اختلاف فتاوا هم هست دیگه، من مشهورشو عرض کردم. صبر کنه 50 سالش تمام بشه، 60 سالش تمام بشه، اون موقع چفاراتو بگیره. این فتوا رو بدیم، این خیلی ظلمه در حق خانم. چرا؟ چون زمانی که پیر میشه روزه گرفتن براش سخت‌تر میشه، ما مشقت براش ایجاد کنیم چه چفاراتو اون موقع انجام بده. این اولا، ثانیا عمر و اجل رو ننوشتن که حتما هر خانمی بعد از یائسگی میمیره. بخلاف الحیز، برخلاف حیز چه؟ للزومهی فی طبیعه عادتن، چون این حیز در طبیعتا ملازمه به شکل عادیست، یعنی به شکل عادتن این ملازم با خانمه، جزء لازمه طبیعت زن است به حسب عادت. خب سب اینجا انگار سؤال مقدر رو جواب میده، و صبرو مبتدا و صبرو الی سن الیأس. این که ما فتوا بدیم که این فرد صبر کنه خانم تا سن یائسگی، تقریر بالواجب، این یه نوع واجب رو در ضرر قرار دادن واجبه، ضرر رساندن واجب است. یعنی تقریر بالواجب به این معنا که در معرض فوت واجبه. چرا در معرض فوت واجبه؟ چون ممکنه طرف بمیرد اصلا نتونه چفار انجام بده. تقریر به این معنا در معرض فوت قرار دادن واجبه، و اضرارم بالمکلف. از جهت دیگر اجرم زنده بماند، در سنین ضعف بخواهیم روزه بگیرد، اضرار به مکلفه. خب تمام شد. پس وقتی انسان کفاره رو به عنوان روزه میخواد انجام بده، باید طوری تنظیم کنه که 31 روزش پشت سرم بتونه. بله در وسط حادثه غیر مترتب اومد، معذور، ادامه میده. تجب و فیه النیه، در این روزه نیت واجبه، چون عبادته، باید نیت کنه. و تعیین، باید تعیینم بکنه، من این روزه رو میگیرم از باب کفاره زهار، روزه رو میگیرم از باب کفاره قتل خطایی، چون مرتبه رو بحث میکنیم دیگه. هر سببی که اون سبب شده کفاره براش واجب باشه تعیین کنه. کل اتک، مثل بحث اتک که اونجا گفتیم، اون شرایطی که در اتک بود، برده آزاد کردن بود. و ما یعتبر فی نیت الاتک، اونی که در نیت اتک معتبر بود، همه اونها در اینجا میاد. بحث بعدی این است، ولو نسیه ها، اگر نیت رو فراموش شد یک شب، شب خب هر شب نیت میکرد، شب 20 نیت رو فراموش شد، جدده های لزوال، تا ظهر فرصت داره نیت رو تجدید کنه. فا این استمر را لزوال، اگر تا زوال فراموش شد، اصلا تو ذهنش نبود که امروز روزه است به عنوان روزه کفاره، لم یجز، این لم یجزه، این مجزی نیست، این مجزی نیست، اما یعنی این به عنوان روزه حساب نمیشه، امروزش روزه 20، اما یه نکته هست، این تتابع رو به هم نمیزنه، گیتی نمیکنه پشت سر هم بودن رو، حساب نمیکنن اینو، از فردا ادامه میده، اما امروز به عنوان روزه حساب نمیشه. لم یجزه ولکن لم یقطع التتابع علی الاقوا، بنابر اقوا این تتابع قطع نمیشه. دلیلی که آوردن به خاطر این انقطاع قهریه، یعنی با اختیار خودش قطع نکرد، یادش رفت. بس فرض این است نسیه ها، نیت رو فراموش کرده. بحث بعدی این است که انسان از 60 روز روزه گرفتن عاجز باشه، اون موقع چیکار کنه؟ بحث ما دقت کنید در کفارات مرتب است. اول عتق، دوم 60 روز روزه گرفتن، سوم 60 مسکین رو اطعام کردن. کفاره مرتبه در کجاست؟ در دو جا بود، کفاره زهار بود، دومی هم کفاره قتل خطعی بود. و مع العجز عن الصیام یطعم 60 مسکینا، وقتی از روزه گرفتن عاجز شد 60 مسکین رو طعام میده. البته فی ما یجب و فیه ذالک، در اون جاهایی که این واجبه، یعنی اطعام 60 مسکین واجبه. البته اینو شهید ثانی این قیدو نباید بیاوره، چون بحث ما اصلا در جای سه مرتبه است، از عتق شروع میشه. این قیدو آورده به خاطر اینکه سایر کفارات خارج بشه. لاچن اگر دقت کنیم بحث رو از عتق شروع کرد، کفاره مرتبه ای که از عتق شروع میکنه فقط دو جاست، اون دو جا هم با عاجز شدن از صوم نوبت میرسه به 60 مسکین. در جاهای دیگر درسته، اما ربطی به این موضوع ندارد. به همه خاطر به نظر با این قید لازمی نیست. آقا جمال خانساری هم همین نکته رو در حاشیهش نوشته. مثلا کجاها اینطوریه؟ چه کفارت شهر رمضان، مثل کفاره ماه مبارک رمضان. البته این مثال درستی نیست، مگر اینکه بنابر فتاوای بعضی فقها این مثال رو زده باشد، چون کفاره ماه رمضان کفاره مخیره است، بحث ما در کفاره مرتبه است. این دوتا مثال لش درسته. و قتل الخطا و زهار، کفاره قتل خطایی و کفاره زهار. و نذر، کفاره نذرم بنابر اختلافی درش بود، اما چون بنابر نظر شهید این بود که نذرم کفارش مثل کفاره زهاره، به همین خاطر اون موقع میشه مثال زد. اما اگر در نذر ما اینطوری قائل نشویم اون به عنوان مثال نمیشود. در هر حال اونی که مثال قطعیه کفاره قتل خطا و کفاره زهار است. میفرماید اینجا وقتی که شما عاجز شدید از 60 روز روزه گرفتن، در این مثال ها میاد پایین میشه 60 اطعام مسکین. فانه فی که چرا ما این قید گفتیم بزنید فی ما یجب و فی هزالج، فانه فی کفارت افطار قضاء رمضان و کفارت الیمین اطعام و عشرتن. چون در کفاره قضاء رمضان وقتی انسان از روزه گرفتن عاجزه، یا کفاره یمین وقتی انسان از روزه گرفتن عاجزه، دیگر نوبت نمیرسه به 60 فقیر رو اطعام بکنه. در اون دوتا مثال نوبت میرسه به 10 فقیر رو اطعام بده. پس باید اینجا اون قیدو بزنه. عرض شدم لزومی نداره اون قیدو زدن، چون از عتق شروع شده. مگر در کفاره یمین عتق هست، مگر در کفاره قضاء رمضان عتق هست به شکل مرتبه. به شکل مرتبه چه نیست. به همین خاطر قید نیاز نبود. البته این نکته‌ای که عرض کردم آقا جمال خانساری هم داره چه توضیح دادیم. در شهر رمضانم نذر هم عرض کردم که اینها مثال‌هایی است که بنابر فتوای بعض فقها درست میشه، چون اقوا در نذر و شهر رمضان تخییریه نه ترتیبی. در هر حال اینجا میگه و اطلق الحکم، اتکالن علاما علما. چرا حکم اینجا مطلق گفته؟ گفته ملعدز یوت ام ستین مسکینن، وقتی از روزه گرفتن عاجز شدید 60 فقیر. خب ممکنه روزه گرفتن باشه عاجز بشی 10 فقیر. میگه به خاطر اینکه قبلا اقسام و کفارات رو گفته، قبلا تبیین کرده هر کفاره که مقداره، به خاطر اعتماد به معلومات قبلی اینطوری گفته که مرادش اون کفاراتی سه 60 فقیر در اونجا هست. این توجیه بنابر حرف ایشونه دیگه. ما گفتیم مثلا از عتق شروع کرده، قرینه این است فقط میخواد کفارات مرتبه‌ای رو بده که از عتق شروع میشه. و اطلق الحکم، اینجا حکم و مطلق گفته، مطلق گفتن یعنی گفته عاجز از روزه 60 روز. با اینکه اینطوری نیست، عاجز از روزه بعضی وقتا 60 روزه، بعضی وقتا 60 نفره، بعضی وقتا 10 نفره. و اطلق الحکم اتکالا علی ما امل، اعتماد بر اون چه معلوم شده از قبل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.